أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الثاني في أنواع الحج. خب فصل دوم از مبحث حج شروع شد. پیشا پیش هم محضر شریف دوستان تبریک عرض کنیم ایام نهم ربیع، آغاز امامت حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدار. خب ببینید دوستان، این بحث الفصل الثانی که قبلا داشتیم، بحث حج شروع کردیم، اتمامش دیروز بود. عنوان کلی همه این 30 و چند جلسه، حدود 40 جلسه حدودا، فشرده میشه در یک کلمه به نام اسباب الحج. قبلی را عرض میکنم و اسمش اسباب الحج بود، اون چه که سبب حج بود، یا اصل و شرع بود، یا به اسبابی مثل نذر بود، یا مثل عهد بود، قسم بود، نیابت بود و امثال اینها. بحثا شد تمام، درسته تا اینجا؟ خیلی الان الفصل الثانی انواع الحج. ببینید قبلا اسباب الحج، فی اسباب الحج، اینجا فی انواع الحج. اینو میخواستم عرض بکنم. خب و هی ثلاثتون، انواع حج چند تاست؟ فرمودن ثلاثتون، سه تاست. و اولیش فرمودن چیه؟ تمتع. یک، قران. دو، افراد. سه، پس ببینید حج تمتع، حج افراد و حج قران. خب فعلا دوستان رو بحث حج تمتع هستیم و ابعاد اون. خب نوع اول از انواع حج بهش میگن حج تمتع. بعد فهمیدن که و اصله التلذذ سمیا هذا النوع به لما يتخلل بین عمرته و حجه من التحلل. خب یه مقدمه محضر دوستان عرض کنیم، بعد بحثا شروع کنیم، بحث اصلی و تطبیقی رو. ببینید دوستان، حج رو فرمودن سه نوعه. توی این بحث فصل دوم اونو، در فصل دوم فرمودن حج سه نوعه. یک، حج تمتع داریم. دوم، حج قران داریم. همه این را علت نامگذاریش عرض میکنیم. سوم، حج افراد داریم. حج تمتع آقا بر کیا واجبه؟ فرمودن حج تمتع بر کسانی واجبه که خونشون، منزلشون تا مکه معظم حدود 16 فرسخ باشه، یعنی 99 کیلومتر، یا بالای 99 کیلومتر، کمتر از این 99 کیلومتر نباشه. آیه شریفه قرآن میفرماد ذالک لمن لم یکن، ببینید لم آورد نفیه، لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، یعنی این حج تمتع مال کیه؟ مال کسیه که خونواده و وطنش مکه و اطراف مکه چیه نباشه. اعمال حج این دسته از افراد که از مسافت‌های دور وارد مکه میشند، اعمالشون دو قسمت میشه در وهله اول. چند قسمت؟ دو قسمت. یک، عمره تمتع. دو، حج تمتع. وقت عمره تمتع در این حج که نوع اوله، عمره تمتع مقدم است بر حج تمتع. عمرش چیه؟ مقدمه، قبلش باید انجام بگیره، چون اعمال تمتع چند تاست؟ یک، اعمال عمره تمتع. دو، اعمال حج تمتع. اینا رو مفصلا شده عرض میکنیم و فعلا مقدمه در ذهن دوستان باشه. اعمال عمره تمتع: یک، احرامه، احرام. دو، توافه. سه، نماز توافه. چهار، سعی بین صفا و مروه. و پنجم، تقصیره. درست شد؟ وقت فرمودن که آقا از اون میقاتگاهی که قبلا عرض کردیم صحبت شده داشتیم، میقاتگاه همون محل بستن احرامه، مسجد شجره یا مسجد جحفه، اونجا به استه احرام ببندن. و مسجد شجره رو مثلا محل احرام کسانی میشد که قبل از انجام اعمال عمره تمتع مشرف شده بودن به مدینه، و از مدینه اومدن برای این اعمال عمره تمتعشون. اما اگر غیر از این قضیه بود، مثلا به قول حال امروزی هم میگن مکه اولا، میگن مدینه اولا، خب همین ها که عرض کردی، یه وقت میگن مکه اولا. اگه اینطور نبود میگن بایستی از مسجد جحفه برن میقاتشونه، که این مسئله خب در بیشتر در مورد ما ایرانی هست. هر کشوری به تناسب حال خودش و این وضعیتی که عرض کردیم یا شهرهای اطراف مکه باز حساب خودشون رو داره. خب این جفر میگن واجبه در یکی از میقات هایی که عرض کردیم همه ی لباس های عادیش ها، این حاجی همه لباس های عادی خودش رو از بدنش جدا کنه و جامعه احرام رو بپوشه و محرم بشه. به اصطلاح مفصله این بحثش انشاءالله عرض میکنیم در آینده. اون وقتی که میخواد احرام ببنده فرمودن واجبه که نیت بکنه، نیتش هم این شکلیه که محرم میشم و اجتناب میکنم از محرمات سیگانه احرام برای انجام عمره تمتع از حجت الاسلام واجب قربتن الالله، این نیتشه. محرمات احرام هم انشاءالله مفصلن بحثش مطرح میشه. بلا فاصله با قرائت صحیح و دقیق یه مرتبه حد اقل به قصد وجود تلبیه میگه. تلبیهش هم که عزیزان بلدن، لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. بعدم راه میفته به سمت مکه معظمه و بعد از اینکه وارد شهر مکه معظمه شد با طهارت میره برای طواف به سمت مسجد الحرام، مشرف میشه به مسجد الحرام و با نیت از روبروی حجر الاسود 7 بار با اون طریق مخصوصی که انشالله عرض میکنیم دور خونه خدا شروع میکنه به گردش کردن، این میشه طواف. داریم مقدماتش عرض میکنیم و یه مقدمه کلیه. نیتش هم قبل از این طواف اینه، میگه طواف خانه کعبه میکنم برای عمره تمتع از حجت الاسلام واجب قربتن الالله. آقا بعد از اینکه طواف ایشون تمام شد، اینجا واجبه که بلا فاصله 2 رکعت نماز پشت مقام ابراهیم به جا بیاره، در صورت عدم امکان که آقا اگر نشد چون ازدحام جمعیت نشد اقامه نماز طواف رو پشت مقام ابراهیم به جا بیاره، خب میتونه یه جانب سمت راست یا جانب سمت چپ مقام ابراهیم، حالا به همون میزانی که جا بود آرام آرام دورترم شد اشکال نداره، نماز رو جا بیاره. اگر یه وقت قرائت نماز کسی صحیح نبود، نتونست درست این نماز طواف رو دقیق قرائت بکنه، بایستی برای تمام نمازهای طواف که واجبه، مخصوصا نماز طواف نساء، باید نائب بگیره چون حساسه. اونم عرض میکنیم بعد از این قضیه نماز طواف را میفته به سمت صفا و مروه، که حالا صفا و مروه هم مفصلا انشاءالله عرض میشه بحثش. صفا و مروه رو با نیت 7 مرتبه مسافت بین صفا و مروه رو طی میکنه و سعی بین صفا و مروه از کوه صفا باید شروع بشه، به کوه مروه هم باید ختم بشه. نیتش هم اینه، سعی بین صفا و مروه میکنم برای عمره تمتع. از چی؟ از حجت الاسلام واجب قربتن الالله. حالا انشالله بحث صفا و مروه عرض کردیم، مفصل انشالله بحث خواهد شد. بعد از اینکه صفا و مروه ایشون تمام میشه، واجبه که نیت بکنه. نیت که کرد تقصیر بکنه. یعنی چه تقصیر بکنه؟ یعنی مثلا ناخن بگیره، یا یه مقداری از موی سرشو یا ریششو مثلا یا شاربشو کوتاه کنه مثلا. وقتی نیتش هم اینطوریه برای تقصیرو، میگه تقصیر میکنم برای خارج شدن از احرام عمره تمتع در حجت الاسلام واجب قربتن الالله. آقا بعد از تقصیر اعمال عمره تمتعیشون تمام شد، عمره تمتعیش تمام شد. حالا باید بره سراغ چی؟ انشالله به زودی باید بره سراغ حج تمتع، عمرش تمام شد. حالا اینجا که عمره تمتعش تمام شد، میتوند از لباس احرام چیکار کنه؟ خارج بشه. حالا که از لباس احرام خارج شد، هر چیزی که به سبب احرام بر این محرم حرام شده بود، الان دیگه چیه؟ حلال میشه. الا مثلا شکار کردنه، شکار کردن نه، حلال نمیشه. تا زمانی که چون در حرم دیگه، تو حرم کلن در هر حالی اجازه شکار نداره، تو محدوده حرم اجازه نداره، چه در حال احرام باشه چه نباشه. اعمال عمره تمتع رو در تمام مدت شبانه روز میتونه به جا بیاره. لیکن فرمودن آقا اگر هوا گرم بود بهتره که شب هنگام باشه، مثلا نیمه شب این اعمال شروع بکنه، هوا خنکه، برای عبادت هم این فضا و این هوا خیلی مساعد تره. بعد از این که اعمال عمره تمتع که عرض کردیم تمام شد، آقا خارج شدن این حاجی از مکه معظمه تا روز هشتم ذوالحجه، زمانی که میخواد محرم بشه برای اعمال حج، تا اون موقع جایز نیست دیگه. حق ندارید که خارج بشید از چی؟ از شهر معظمه مکه. فرمودن اینجا کار شایسته اینه که بیاد ظرف مدت این چند روزی که حالا از احرامم در اومده، بیاد به نیابت از هر کدوم از 14 نور مقدس، 14 معصوم پاک، بیاد به نیابت از هر بزرگوارشون یه طواف انجام بده، طواف مستحبی، یا به نیابت از پدر و مادرش، یا به نیابت از همسرش، اولادش، خویشاونداش، مرده باشن، زنده باشند، یه طواف مستحبی رو به جا بیاره. هر طوافی هم که به جا میاره دو رکعت نماز داره. خب این دوستان بود اعمال حج عمره که ما قسمت الف ثبتش کرده بودیم. حالا قسمت ب رو ببینید. قسمت دوم بهش میگن اعمال حج تمتع. یه لیست خیلی خوبی شد. یعنی حالا که میخوایم فصل دو رو بخونیم، این آشنایی نسبت به مطالب برای ما ضروریه. فرمودن قسمت دوم اعمال حج تمتع. خب چیا هست؟ حالا یه لیستی فقط داشته باشیم. احرام 1، وقوف در عرفات 2، وقوف در مشعر الحرام 3، رمی جمره عقبه تو منا، بعدش هم قربانی و حلق یا تقصیر. اون وقت فرمودن که بعدش هم طواف و نماز طواف، سعی بین صفا و مروه، بعدش هم طواف نسا و نماز طواف نسا، بعدش هم بیتوته در منا و رمی جمرات و اینها. خب آقا روز هشتم ذوالحجه فرمودن واجبه در مکه این حاجی مجددن برای اعمال حج، اونم حج تمتع، احرامو برنده دوباره. از اون احرام عمره در اومد دیگه قبلا، چند قبل، حالا روز هشتم احرامو میبنده. اون وقت فرمودن بهتره که از همون محل سکونتش، همون هتل که هست، این با همون کیفیتی که عمره تمتع چجوری احرام پوشید، باریکلا همون سبک احرام رو بپوشه، لباس احرام رو بتن کنه، را بیفته به سمت مسجد الحرام و در مقام ابراهیم یا حجر اسماعیل اونجا محرم رسمی میشه، اونجا نیت میکنه. نیتش هم این شکلیه که میگه محرم میشوم و اجتناب میکنم از محرمات سیگانه احرام برای انجام حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتا الی الله. حالا این که از کردن میگه، نه این که حالا زبانی ها، ولی این نیت باشه. بعدم یه بار به عنوان وجوب تلبیه رو میگید، لبیک اللهم لبیک میگه، بعدم را میفتید به سمت عرفات و تا ظهر روز عرفه، دقت بفرمایید، تا ظهر روز عرفه یعنی نهم ذوالحجه استحباب داره که این تلبیه رو مرتب تکرار کنید. تا ظهر روز عرفه و تا غروب آفتاب توی عرفات چیکار میکنه؟ وقوف میکنه. تا غروب آفتاب روز نهم در عرفات توقف میکنه و وقت ظهر عرفه نیتش هم این میشه. باید نیت بکنه دیگه، در ظهر عرفه نیت وقوف میکنه. وقوف عرفه نیت خودش داره. وقوفش این شکلیه، میگه وقوف میکنم و میمانم در عرفات از ظهر امروز تا غروب شرعی در حج تمتع الحجۃ الاسلام واجب قربتا الالله. بعد از غروب آفتاب روز عرفه فرمودن آقا بایستی با همون حال احرام از عرفات به سمت مشعر الحرام را بیفته، شب عید قربان رو اونجا بمونه و بعد از ورود به مشعر الحرام نیت میکنه به این صورت که میگه شب را به روز میارم در مشعر الحرام در حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتا الله. و بعد از ادای نماز مغرب عشا و صرف قضا میرد خلاصه آموزش میدن اونجا که آقا 70 تا دونه سنگ ریزه باید با شرایط مخصوص خودش جمع بکنه که در مبحث وقوف در مشعر الحرام عرض میکنیم. وقت یکی یکی این سنگ ریزه ها رو از زیر ماسه های بیابان مشعر الحرام جمع میکنه و هنگام طلوع فجر مجددن نیت میکنه. نیتش هم اینه که وقوف میکنم و میمانم در مشعر الحرام از طلوع فجر تا طلوع آفتاب در حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتا الله. بعد از طلوع آفتاب روز عید قربان بایستی با همون حال احرام از مشعر الحرام عازم سرزمین منا بشه و سه تا کار رو انجام بده: یکی رمی جمره عقبه، یکی قربانی، یکی هم سرتراشیه یا همون تقصیر. بعدم فرمودن که 7 تا سنگیزه رو جدا میکنه با شرایط خاص خودشه و اونجا به استی به جمره عقبه چیا کنه؟ پرتاب بکنه. نیتش هم اینست که 7 عدد سنگیزه به جمره عقبه میندازم در حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتا الله. بعدم برای قربانی میره به سمت کشتارگاه و وقتی که میخوان حیوان رو بکشن نیت میکنه اونجا که قربانی میکنم در حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتا الله. آقا بعد از قربانی و مراجعت کردن به محل اسکان، حالا به همون چادرها، بایستی عمل سرتراشی یا همون تقصیر رو انجام بده با قصد وجو. نیتش هم اینه سر می تراشم یا تقصیر می کنم برای خروج از احرام حج تمتع در حجۃ الاسلام واجب قربتا الله. بعد از حلق یا تقصیر همه محرمات احرام فرمودن به استثنای بوی خوش، یک، شکار، دو، و استمتاع از زن به استثنای سه تا، بقیه اون سی تا برش حلال میشه. میتونه از لباس احرام در بیاد، لکن فرمودن بهتر است که طواف نساء رو هم با لباس احرام انجام بده و به همین منظور فرمودن بایستی از منا ره سپار مکه بشه و با طهارت و قصد وجوب به همون کیفیت که در عمره عرض کردیم 7 بار دور خانه خدا بگرده طواف بکنه. نیتش هم اینه طواف خانه کعبه میکنم در حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتا الله. آقا بعد از خاتمه طواف بلا فاصله دو رکعت نماز طواف پشت مقام ابراهیم داره میخونه با همون ترتیبی که عرض کردیم، اگر ازدحام بود عقب‌تر سمت راست یا سمت چپ مقام. بعد فرمودن که 7 مرتبه هم سعی بین صفا و مروه و همون سبکی که عرض کردیم در همون عمره تمتع عرض کردیم، اینجا فهمیدن که به قصد وجوب باید باشه، با نیت وجوب، اینجاست که بوی خوش هم برش حلال میشه. بعدم طواف نسا رو باید انجام بده، 7 بار دیگه هم دور خانه خدا طواف میکنه، خب به این سبک نیت میکنه، طواف نسا میکنم در حج تمتع از حجت الاسلام واجب قربتا الی الله، بلا فاصله بعد از طوافم 2 رکعت نماز طواف نسا داره به قصد وجوب پشت مقام ابراهیم و همون روشی که عرض کردیم. بعد از انجام این نماز طواف دیگه آقا تمام محرمات سیگانه احرام الا همون شکار یا سید، یعنی 29 تاش برش مباح شد. آقا اون 30 میچره نه عرض کردیم، چون تو حرمه، تو حرم مطلقا شکار حرامه. این اعمال که تمام شد بعد از انجامش باید تا وقت غروب آفتاب برگردید به منا. اگر این اعمال یه وقت طول کشیده اینا تا قبل از نیمه شب دیگه بایستی خودشو به منا برسونه. آقا فرمودن واجب شبهای 11 و 12 ذی‌الحجه این حاجی در منا به سر ببره، وقت اون وقت غروب آفتاب نیت میکنه که میگه میمانم امشب را در منا در حج تمتع از حجۃ الاسلام واجب قربتا الله. وقت روز 11 و 12 ذی‌الحجه هم واجبه هر روز به ترتیب به هر کدوم از جمرات سگانه، جمره اولا، جمره وسطا و جمره عقبه 7 سنگ ریزه و همون شرایط و کیفیتی که در روز عید قربان بود در جمره عقبه انجام شده بود به قصد وجوب پرتاب بکنه با همونیت. بعد از ظهر روز 12 ذی‌الحجه میتونید از منا به سمت مکه حرکت بکنه و اعمال حجۃ الاسلام دیگه تمامه. دوستان یه مختصری بود از اون لیستی که عرض کردم از فصل دوم، مفصلش رو ما در این جلساتی که در پیش داریم عرض خواهیم کرد. الفصل الثانی فی انواع الحج و هی ثلاثه تمتع. فصل دوم، یعنی فصل دوم در بیان انواع حج و انواع حج دوستان 3 تا، یکی حج تمتع که فرمودن شامل عمره و حج با همه و اصلهو، اصل لغویشو دارن میگند و اصلهو یعنی اصل تمتع چیست؟ ببینید تمتع یتمتع و تمتع، تفعل یتفعل و تفعل. اصل تمتع از نظر لغت یا اصل صرفیش چیه؟ فهمیدن التلذذ، اصل لغویش تلذذ است. چرا اینو حج از تمتع اصلا بهش میگند؟ برای اینکه تمتع وقتی به لغتنامه مراجعه بفرمایید به معنای لذت بردن، به معنای بهره مند شدن و بر اثر احرام 30 تا چیز رو عرض کردیم برای حاجی حرامه. اما بعد از اینکه اعمال عمرش، مثلا که قبل از اعمال حج بود، وقتی که اعمال عمرش تمام شد از احرام اومد بیرون، خب این تمتعاتی که برش حرام بود الان تمتع شد، یعنی میتونه بهره ببره. حالا الا اون چند مورد محدود، وگرنه حداقل 27ش برش حلال میشود و تمتع او جایز میشود. ببینید این رو میخواد بگه. خب حالا که حلال شد میتونه مجددن ازش لذت ببره، بهره مند بشه از این مثلا حدود 27 موردی که حالا عرض کردیم، یا فرض فرمود که 29 مورد. و اصله از تلذذ سمی هازن نوع بهی، اصل تمتع یعنی در لغت به معنای لذت بردن، و این نوع حج به تمتع بهش میگن به جهت اینه که آقا فاصله میفته بین عمره اون و حج اون. آقا عرض کردیم اصلا تمتع، حج تمتع حجی بود که عمرش اولشه و خود حج بعدشه. وقت اینجا میفرماید آقا این تمتعه، این بهره بردنی، این لذت بردنی یه فاصله است بین این دو تا، یعنی بین عمره و اصل حج، در حالی که میدونید اصلا این دو تا با هم یکیه، یک حجه. درسته که از احرام در میاد طرف، اما به تعبیر ایشون میفرماید که شیء الواحد، عمره و اصل حج درسته پشت سر هم انجام گرفت، وسطش از احرام در اومد و محل شد، ولی که شیء الواحد میگن ایشون. پس ببینید اصل مطلب، اصله التلذذ، اصل تمتع به معنای تلذذ است، یعنی لذت بردن این نوع حج. خب آقا وجه تصمیمش همین دستمون نیمده، الان توضیح میدن ایشون. به تمتع که بهش میگن به جهت اینه که فاصله میفته بین عمره که اول بود و حجش که بعدشه از اون تحلل. ببینید تحلل یعنی چه؟ مقابله احرام بود دیگه، یعنی بیرون اومدن از احرام. چون وقتی که انسان بین عمره و حج از احرام خارج میشه، تحلل میشه براش دیگه، یعنی جایز میشه اون انتفاع ها. وقتی که آقا دو روز، سه روز، پنج روز قبل از به اصطلاح هشتم ذوالحجه، این عمره یه، این حجش انجام داد، حالا از احرام اومد بیرون، یه عالم چیز از احرام که اومد بیرون، یه عالم چیز برش حلال میشه یا نه؟ خیلی خوب، پس حلال میشه، یعنی تمتع بره ببره، یعنی تلذذ ببره، انتفاع میتونه ببره، لذت ببره، دیگه حرام نیست. محرمات سیگانه اینجا محلل شد، یا بگیم تحلل. خب منت تحلل، پس اینجا میفرماید آقا جون منت تحلل رو شما من بیانیه بگیرید، که داره بیان میکنه بیان از ما یتخلله. ببینید لما یتخلل، بعد میگه منت تحلل، اونجا تخلل بود اجازه نداشتیم ولی اینجا دیگه اجازه داریم. بعد میفرماید مع ارتباط عمرتهی. از اینجا به بعد دوستان از این معی که ما لازم میفرمایید که فرمودن مع مستشکل، اینجا میان یه سوال ایجاد میکنن، بعد جناب شارح جواب میدن. سوال مستشکل چیه؟ میگن آقا این که شما گفتید وجه نامگذاریش تمتعه، یعنی بهره بردنه، بعد از این حج طرف میتونه بهره ببره، بهره مند بشه، حرام هایی که ایجاد شده بود برش حلال میشه و بهره میبرد. خیلی خوب، سوال مستشکل اینه آقا در حج افراد، در حج قران مگه غیر از اینه؟ حج افرادی هم وقتی که طرف حجش انجام داد بعدش دیگه بهره میبره دیگه، تمتع براش هست. قران هم همینطوره، حج بالاخره یه زمانی تمام میشه. این وجه نامگذاری چه نامگذاریه؟ چرا نام تمتع اومدین فقط گذاشتید رو این حج؟ اونام یه جورای تمتع توشه. جواب میدن نه آقا اشتباه برداشت کردی، تو این نوع حج عمر اولشه، حج واجب بعدشه. آقا از اول اول عمره رو بگیرید، یه متر بذارید روش، اول عمره تا آخر آخر اون حج واجب که اینا ظاهرش دوتاست، اینا یکی هند. اینی که بهش میگن تمتع انگار خدای متعال وسط یه دونه حج یه مرخصی داده، مرخصی لذت بردن و بهره‌وری، به خاطر اینش گفتن تمتع. بله اونا رو قبول داری، وقتی که حج قران تمام شد کلن بره تمتع ببره، اونا قبول داریم. اینجا این تمتع به خاطر این وسط کاره که آقا وسط یه دونه حج خدا فرموده از احرام در بیا، برو یه بهره برگیری بکن، بعد دوباره برگرد بخواییم حج اصلی انجام بدیم. علتش اینه، جواب میدن دو که آقا چون این نوع حجی که شامل دوتا عمل میبینید، شما میگید اعمال عمری من، بعد میگید اعمال حج من، آقا در این شرعن یک ارتباط عجیبی اینا با هم دارن کشعی الواحد، حالا تو متن بعدی حالا میرسد بهش، کشعی الواحدن گویا کل این از اول عمره تا آخر اعمال حج بحث منا و طواف نسا و اینا کلش همش با هم یه عمله. پس وقتی که تلذذ و بهره بردن و تمتع رو بین این قرار داد، این تعجب برانگیزه، برای همین اومدن این اسم روش گذاشتن، گویا وسط عمل حج این تمتع قرارش دادن. این جهتش بود که برای نام تمتع که میگن تمتع، به خلاف حج افراد وسط افراد کجاش اومدن یه همچین به اصطلاح محل شدن قرار دادن؟ هیچ جا. قران چی تو ابدا، این تا آخر حج افراد، تا آخر حج قران این احرام هست. پس بنابراین هیچ گونه ارتباط به عمره مفرده در افراد و قران نمیبینید، ولی اینجا کاملا ارتباط خیلی محکم و منسجمه. مع ارتباط عمرتهی به حجهی حتی انهما، ببینید حتی انهما، هما میخوره به عمره که اول انجام دادیم بعد از احرام میان بیرون، انهما مثناست میخوره به عمره و حج با هم. آقا تا جایی که حتی تا جایی که انهما کشیع الواحد شرعا لا عرفن، حالا زیر شرعا میتونید بنویسیم لا عرفن، این که شیع واحد عرفی نیست که بگیم خب عرف داره یه دونه میگه، نه شرع به شما داره میگه اینا یه حجند. طبعا آقا عمل عمره در این حج تمتع با عمل حجی که بعدش انجام میدید، درسته یه بار از احرام در اومدید وسط کار، ولی خیلی ارتباطشون محکمه این دوتا با هم دیگه، گویا یک چیزند. شرعن وقتی که حالا میان در این حال که یک چیزند، بین این دوتا میان یه انتفاع، یه تلذذ برای حاجی قرار میدن، خب وجه تصمیه قشنگی هم هست که اسمشو بذارن حج تمتع. خیلی خوب، اینم از این جای مطلبی که محضر شما عرض شد. پس ببینن دوستان، فرمودن فعضا، خب تا شرعا معنا کردیم، متن ببینید اون بالا فعضا حسل بینهما ذالکه، پس وقتی که حاصل بشه بین این دوتا حجی که عمره و حج، بین این دوتا بینهما وقتی حاصل بشه ذالکه، ذالکه یعنی چی؟ یعنی وقتی که حاصل بشه بین این دوتا، یعنی بین این عمره و این حجی که کاملا به هم متصلند، خب وقتی که حاصل بشه ذالکه، ذالکه یعنی همون قصه تلذذ، قصه بهره بردن حاصل بشود، فکأنه حصل فی الحج، آقا کأنه یعنی مثل این است که حصل تو دل حج، فیا فیا یعنی انگار تو دلی حج، وسطی حج برداشتی یه مرتبه طرف گفته آقا برو یه بحر بذاره، یه بحر برداری بکنه بیا تا بقیه حج انجام بده. کأنه نگفته انه، فکأنه انگار، ترجمه کأنه شد انگار، انگار حاصل شده است در وسط یه حجی که این قدم با هم مرتبطه، ارتباطش قویه، یک تلذذ این چنینی. وجه تسمیه تمتع برای دوستان روشن شد دیگه. بله دوستان، خیلی خوب، حالا یه قد بفرمون ادامه شو. آقا فرمودن که و هو فرزون من نعا ای بعوده، من نعا ای بعوده ان مکتن به سمانیه و اربعین میلا. اینجا جناب مصنف میان میفرماد که آقا قول اصح در حج تمتع اینه که اون حج وظیفه کسی است که خونش تا مکه خب 48 میل بیشتر باشه. از 48 میلی که عرض کردیم حدود مثلا 19 فرسخ، حالا این عدد رقم کم و زیاد گفته شده و این حدود 19 فرسخ یا 99 کیلومتر، خلاصه باید بیشتر باشه این فاصله. درست شد تا اینجا. این مال حج تمتع، یعنی در هر کدوم از چهار طرف مکه رو شما تصور کنید، چهار جهت اصلی شمال جنوب شرق و غرب، این باید شما عدد 48 میل رو لحاظ بکنید، 19 فرسخه. درسته یا نه؟ ممکنه شما بگید آقا شمال شرقی چطور؟ میگه آقا وقتی به شما میگم شرق، وقتی به دو میگم شمال، تو این 90 درجه همش هر جا رو در نظر بگیرید 48 میل لحاظ میشه. بعد فرمودن هر کسی که به این مقداری که عرض کردیم مسافت دورتر از مکه باشه، باید حجش رو حتما حج تمتع نیت بکنه. درست شد تا اینجا؟ دلیلشن فرمودن روایات صحیحی در این باب، در این مورد، که در مقابل اون یه قولی در واقع قیلیه، اومدن گفتن آقا باید دوری از مکه از هر طرف 12 میل باشه. آقا 48 میل کجا؟ 12 میل کجا؟ نه 12 میل یه قیلند، یه قیلیه، اما اومدن 48 میل را تقسیم بر 4 جهت کردن، جهت شمال، جهت جنوب، گفتن آقا منظور از 48 12 میل این ور اون ور بالا پایین. خب این شکلی گفتن، اما این قیله، اینو قبول ندارن. قول اصح همونه که عرض کردم، از هر طرف مستقلن 48 میله. خب و هو فرضان، یعنی حج تمتع فرض است، وظیفه واجب است بر کسی که دور باشه. ببینید دور باشه، منزلش از کجا؟ بعوده. نه اگره داشته باشیم تو لغت، نه آ ای بعوده، نه آره شاید اوله بردن که شما با لغت آشنا بشید، بدونید نه اگر یا نه آ منظور دور بودن و بعده است، و شیطانی همون بعوده معنا میکنن، ای بعوده منزلش باید دور باشه. از کجا؟ از مکتن. چقدر؟ به ثمانیت و اربعین. درسته نه؟ چهلو اربعین، چهلو ثمانی هشت. فرمودن این بنابر قول اصحه. درسته نه؟ علل اصحه ها نگاه کنید تو متن شهید اول، اربعین میلن من کل جانبن، از هر جانبی، از هر سمتی، راست، چپ، شمال، جنوب، شرق، غرب، شمال، جنوب. خب آقا جان از هر سمتی این 48 لحاظ می شود. بعد فرمودن که علل اصحه للاخبار صحیحت دالت علی، اخبار صحیحی داریم که دلالت میکنه علیه، یعنی بر این 48 ول قول مقابل للاصح، اعتبار بعدهی به اثنا عشر میلن. آقا یه قولی در مقابل اصح اومده قرار گرفته، اون یه قیلیه، قول ضعیفیه، این در مقابل اصح اومده قرار گرفته، اعتباره چقدر قرار داده؟ اثنا عشر. گفته آقا 48 تقسیم بر 4 جهت بکن، 12 میل میشه دیگه، اثنا عشر. خب حملن لثمانیت والاربعین، که هم کرده بر اون 48 علاکانه ها موضوعه. موضوعه یعنی چه؟ یعنی توضیعه. توضیح یعنی چه؟ میگن آقا قضیه رو اینجا توضیح کنید، آقا اینو دیگه بریم بدیم به مردم. نه، توضیحش کن، تقسیمش کن. موضوع یعنی آقا مدس این 48 رو موضوعش کرده، یعنی توضیحش کرد، توضیح که بشه میشه 4 تا 12 تا علل جهات الاربع، فیخص کل واحدتن اثنا عشر. بله اختصاص پیدا میکنه به هر یه جهتی 12 تا. اینا میگن ده اون قیل میگن اینا. اینجا میفرماد و مبدع و تقدیر، آقا جان اون مسافتی که عرض کردیم 48 تا، فقط حواسمون باشه باید از خونه های آخر مکه به حساب بیارید، نه یعنی از این دما، از خونه های آخر مکه خب حساب بشه تا منزلش. خب همیشه سلامت و تندرست باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل.